أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در متن صفحه 37 بودیم که صحبت از حیات دار آخرت شد، جنة دار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیات محضه. در جلوتر اگه بشینی ممنون میشه. سلام آن حالا بحث در اینه که حیات چیه، که قبلا بحثشو داشتیم. حیات عبارت است از علم و قدرت که این دو با هم رو میگیم حیات. هر موجودی که علم داشته باشه و قدرت داشته باشه بهش میگیم حی، زنده. حالا دار آخرت حیات محض، علم و قدرت محض، همه اونجا حیوانن، زنده. بلکه سلام دارید، به یک تعبیری نظام هستی همه حیه، منتها چیزی که هست در آخرت این حیات خودش رو بیشتر نشون میده، که حالا در بحث های اسما میرسیم که هر اسمی مشتمل بر اسماء دیگه است، هر اسمی ساری در همه موجوداته، منتها در یک جایی اون صفت خودش رو بیشتر نشون میده، منسوب به اون اسم میشه. اگه میگیم دار آخرت حیوانه، دار دنیا هم حیوانه، منتها حیات اونجا بیشتر خودش نشون میده. بعد میفهمد پس هرچه در نظر اهل دنیا از ورای حجاب باشد آن را غیر حیوان بینند، که چون حجاب افتاده، پرده افتاده روی این حیات، روی این علم و قدرت، این رو موجودات رو غیر حی میبینن. ولی اگه پرده بره کنار و اون آخرت اشیا، قیامت اشیا رو انسان ببینه، میبینه که همه حیان. چجور همه موجودات تسبیح میکنن خدا رو. یا اصلا خدا آیه قرآن که میفرماد و جعلنا من الماء کل شیء حی، از آب همه چی رو زنده کردی، پس همه چیز حیات داره، زنده است. سلام علیکم. در دار وجود مرده نداریم ما، منتها اهل حجاب اینها رو مرده میپندارن و حتی کسانی که از این نشأه میرن اونها رو مرده میدانن، در حالی که اونها مرده نیستن، حیات دارد، زنده. و اصلا اونی که از این دنیا رخت بربسته حیاتش قوی تره، حیاتش شدتش بیشتره تا کسی که در نشأه دنیاست. و چون آن حجاب و قطاع از پیش برگیرند، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، وقتی که پرده ها میره کنار، چشم تیزبین میشه، امور ریز رو میبینه، حقایق رو میبینه، و این آنگاه بود که از این حیات، یعنی حیات دنیا که به حقیقت مرگ است، بمیرن، که همون موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید، یا اینکه از این دنیا رحلت کنه با مرگ طبیعی، چه با موت ارادی چه با مرگ طبیعی. وقتی که پرده ها میره کنار، از این حیات دنیا میمیره، و به حیات آن جاودانی آن جهانی که مرگ این جهانی زنده شود. حالا حیاتش حیات دنیایی دیگه نیست، حیات آخرتی پیدا میکنه. که حالا حیات آخرتی پیدا میکنه یعنی چی؟ اون کسی که از این دنیا مرده حیات آخرتی پیدا کردن یعنی چی؟ ما در همین معنی حیات که صحبت شد عرض کردیم که حیات عبارت است از علم و قدرت، علم و قدرت، علم و قدرتی که متعلق به دنیاست، چون دنیا خودش دنی پست انزل عوالم. لذا حیات اینجا که عبارت از علم و قدرت باشه در سطح پایینی قرار داره، ولی وقتی از این نشأه رخت بربست یا موتو قبل ان تموتو از این مرتبه بالا ارتقا پیدا کرد، اون وقت علم و قدرتش جاوید میشه. علم و قدرت جاوید یعنی چی؟ یعنی علمی که جهل در او نیست، قدرتی که عجز در او نیست، این میشه حیات جاودان. آب حیات که طرف میخوره و عمر حیات جاوید پیدا میکنه، نه اینکه در دنیا همیشه باشه، دنیا محل ریاضته، دنیا تنگترین عالمه، بلکه علم و قدرتش شدت پیدا میکنه، علم و قدرت او جاویدان میشه. جاوید یعنی بی‌نهایت، علم و قدرت آخرتی به دست میاره که با حیات اینجا متفاوته. حالا حیات آخرتی کیفیتش به چگونه است؟ این دیگه ذوقیه، یعنی طرف باید به اون علم و حیات برسه تا ببینه که حیات آخرتی چگونه است، تا ببینه حیات آخرتی چگونه است. مثل یک کرم که حیات داره، زنده است، ولی حیاتش خیلی ضعیفه نسبت به انسان، چون علم و قدرت انسانو نداره، او حال انسان رو نمیتونه درک کنه، مگر اینکه بیاد انسان بشه مثلا تا بفهمه انسان چیه. حالا اون کسی که حیات پیدا کرده به حیات آخرتی، دیگران حال او رو نمیتونن درک کنن مگر اینکه به مرتبه اونها واصل بشه تا ببین اونها حالشون چگونه است، این حیات آخرتی به چه نحوه. فیدا فقط یه تعبیر دورادوری میشه ازش کرد. و به حیات جاودانی آن جهانی که مرگ این جهانی زنده شود. مرگ این جهانیست برای چی؟ یعنی باید از این مرتبه بیرون بره، از این دنیا که زیغ تنگه باید خارج بشه، تا لذا خروج از این دنیا نه به معنی مردن، حتما حتی موت ارادی هم شاملش میشه که نفس از تعین و تقید این نشأه خارج بشه، از تقید در این نشأه خارج بشه، خروج بشه، دست بده از دنیا، به اون فضای سعه رحمت الهی داخل بشه، که حتی اخرجه الى فضا سعت رحمته، تا این که من خارج بشم به اون فضای سعه رحمت تو، که اون خروج به فضای سعه رحمت الهی همون حیات جاودانیه. او من کان میتا یا میت حالا و احیینا، آیا اون کسی که مرده بود، مرده یعنی زنده دنیایی بود و مرده آخرتی، و احیینا و زنده کردیم او را، زنده جاوید، زنده آخرتی کردیم، و جعلنا له نورا، برای اون نوری قرار دادیم، که نور سبب بینش، سبب علمه، چون حیات جاوید پیدا کرده علمش مطلق شده. لذا می فرماد برای اون نوری قرار دادیم که حقایق رو میبینه، برعکس اهل دنیا که در ظلمات هست، دیدن حقایق محروم هست. یمشی بهی به ناس، که به واسطه اون نور در میان و مردم رفت آمد میکنه. کمم مثله او فی الظلمات، آیا مسئله این شخص مثل کسی که در ظلمات، لیسه به خارج منها، که این ظلمات خارج نمیشه، یعنی اصلا قابل قیاس نیست، این شخص با این شخص، این انسان، این مؤمن با این مؤمن مثلا قابل قیاس نیستن اصلا. آن را چنان بینند که باشد، آن را یعنی آخرت را، حقایق را آنچنانی که هست میبینند، نه اونجوری که ما میپنداریم. سلام علیکم. چون اهل دنیا این یتبعون الا زن، فقط از گمانه، این دنیا داره شک، داره زن، داره علم حقیقی نیست. علوم حقیقی از آن اون طرف هست، علوم آخرتی، علم شهودی. و این از اجابت دعاء اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیاء را آنگونهی که هستند به من بنما. واقعا اشیاء چی هست؟ که در حدیث امیر المومنین می فرماد کسی که خود را نشناخته است نسبت به دیگران ناشناختر است، بیشناختر است. تو خودت رو نشناختی چگونه اشیاء رو میخوای بشناسی؟ که عرض کردی ما از اشیاء فقط یه رنگی میاد به چشم ما میخوره و میبینیم، اما خود این شی چیه؟ خود این شی چیه؟ یا اینکه یه صوتی که اونم باید یه تموج حواس میاد به گوش ما بهش میده، ولی خود این حقایقی که در اینجا هستن اینا چی هست؟ یا خود ما چی هستیم اصلا؟ خود ما علیکم انفسکم، شما در همون کتاب معرفت نفس دفتر اول مطالعه کنید، همون اوائل دفتر اوله که آقا جان می فرمان من مدتی در این فکر بودم که من کیستم، که در همون 100 کلمه هم اگه دقت کنید در یکی از کلماتش میفرماد آن که به وادی مقدس من کیستم قدم نگذاشته است خرواری به خردنی. که در معرفت نفس میفرماد مدتی این فکر منو مشغول کرده بود که من کیم، حالا یه اسمی گذاشتم رو سر خودم به نام فلان ابن فلان، این اسمو بردارم بگین آقا شما کی هستی، چی هستی؟ می فرمود که وقتی جلو آینه می ایستادم خودم می گفتم تو کی هستی؟ به خودم نگاه می کردم، به هر موجودی که نگاه می کردم، که این سؤال برای انسان پیش میاد که من کیم؟ حالا کسی که خودش رو نشناسه به وادی مقدس من کیستم نرفته، اشیا اونجوری که هستن براش نمایش داده نمیشه، که آنگاه که خودش را شناخت اشیا رو میشناسه، این آب رو میشناسه. ما میگیم خب آب آب دیگه، ولی اون موقع میبینه که آب چیه، حقیقت آب، حقیقت آب رو به شهود مییابه. و که این علوم تماما ذوقی، انسان باید در این وادی قدم بگذاره، سوال پیش بیاد براش که من کیم، من چیم، در خودش تفکر کنه، در موجودات دیگه تفکر کنه، تا آهسته آهسته از این دنیا فکرش از این دنیا خارج بشه و برقهای الهی تابیدن بگیره و اشیا رو اونگونه که هستن مشاهده کنه. سلام. خب که اون موقع این دعا به اجابت میرسه که اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدای اشیاء رو اونگونه که هستن به من بنمایا، به من بشناسا. پس هر کس را بعد از کشف قطاع، رفتن پرد کنار و حدت بسر و تیز بین شدن، کتاب خود بباید خان، باید کتاب خودشو مطالعه کنه و حساب خود بکرد، باید خودشو حساب کنه و کتاب خودشو مطالعه کنه، یعنی کتاب نفسش رو که عارف به نفس خودش میشه، پرده ها که برن کنار حقیقت نفس خودش رو مطالعه کنه، که اون کسی که نفس خودش رو مطالعه کنه که علیکم انفسکم، آیه قرآن بر شما باد بر نفس های خودتان، ولی سراغ خودتون، که من عرف نفسهو عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدای خودش رو میشناسه. حالا این که خودش رو بشناسه، اصلا تمام این هایی که داریم میخونیم، تمام این حرف هایی که داریم میزنیم در معرفت نفس، وقتی که پرده ها بره کنار و انسان حقیقت نفس خودش رو ببینه، میبینه که حرف برای این حرف هاییست که حتی خونده، حتی حرف های سنگین و سهمگینی هم که پیاده شده، میبینه حرف برای این حرف ها. که حالا معرفت نفس که عین معرفت ربه، کسی خودش رو بشناسه خدا رو شناخته، نه اینکه بر اثر معرفت نفس خدا رو خواهد شناخت، بلکه عرفان به نفس عرفان به خدا، چون خلیفت الله حجت الله آینه ایه که خدا در او تجلی کرده. وقتی که این آینه رو زنگارش رو پاک کنه، آینه رو که ببینه داره خورشید رو میبینه، خورشید رو در این آینه میبینه. خب که اینجا حالا صفحه 140 تعلیقه ای داره لام. پایین صفحه: پس هر کس را بعد از کشف غطا و حدت بصر کتاب خود بباید خوان، در دفتر دل ثبت است که شبی در را به روی خیش بستم، به کنج خانه در فکرت نشستم، فرو رفتم در آغاز و در انجام، که تازه خود شدم آرام آرام، از خودم بیرون آمدم، در فکر آغاز و انجام خودم، مبدأ و معاد خودم، اون حقیقتی که ازش صادر شدم و به اون حقیقتی که به اون رجوع میکنم، در تفکر فرو رفتم تا از خودم بیرون آمدم، بدیدم با لبو بدیدم با نخ و سوزن لبانم، همی دوزند و سوزد جسم و جانم، دیدم که با نخ و سوزن دارن دهان منو میدوزن. بگفتند این بود کیفر مران را، رها سازد به گفتارش زبان را، این کیفر اون کسی که زبانشو رها کنه، زبان در قید عقل نباشه، برای خودش به چرخه هرچی بخواد بگه، چون در اختیار تو زبانت نمی باشد بدوزند این لبانم، چون خود دهن نمی بندی لاجرم دهانتو می بندن، لاجرم دهانت رو می دوزن، که این شریعت اون عذاب برزخی برای اینکه اینجا این عمل رو انجام نداده، این سختی رو به خودش نخریده، اونجا با سختی این عمل رو بهش می قبولانن. از آن حالت چنان بیتاب گشتم که گویی گوی از سیماب گشتم، ذوب شدم، زعال خیش دیدم دوزخی را، چشیدم من عذاب برزخی را. عذاب برزخی که در حالت مکاشفه حالا این کشفی که اینجا عرضه میکنه که از کشفهای برزخیه، از عذابهای برزخی بودن که نمایشگر حقایقیه اگر انسان درش تفکر کنه. خب حالا میگه بعد از کشف قطعا باید خودش رو مطالعه کنه. انسان پرده ها که میره کنار، وقت نفس خودش رو مطالعه میکنه. حالا چه حقایقی در این نفس هست؟ جناب ابن عربی کتابی داره به نام اسرار الخلوه که در اونجا میفرماد که وقتی به خلوت میخوای بری شرایطی داره، چجوری باید به خلوت بری، چی کار باید کنی فلان. بعد وقتی در خلوت رفتی آهسته آهسته پرده ها از جلو چشمت میره کنار، به یه عالمی میرسی که این عالم اینجوریه، صفتاشو عنوان میکنه. اگه از اونجا بگذری عبور کنی میرسی به یه عالم دیگه که مثلا سلام جمادات با تو صحبت میکنن و اسرار خودشون رو به تو ابراز میکنن. اگه از اونجا بگذری عبور کنی میرسی به جایی که گیاهان با تو صحبت میکنن و اسرار خودشون رو به تو میگن. اگه از اونجا بگذری میرسی به عالمی که حیوانات با تو صحبت میکنن، اسرار خودشون رو به تو میگن. اگه از اونجا بگذری میرسی به یه عالمی که انواری رو میبینی. از اونجا اگه بگذری میرسی به یه عالمی که این گونه است، اینجوری توضیح میده، یکی یکی همینجوری میشموره. از این عالم به این عالم میرسی، از جایی میرسی که مثل همین عالم دنیا میبینی، انسانهایی رو میبینی، موجوداتی رو میبینی، که بعد آخرش میگه همه اینها گردیدن به گرد خودت. داری در نفس خودت سیر میکنی، داری کتاب وجود خودت رو ورق میزنی، به جایی میرسی که 100 نفر مثلا مثل خودت رو میبینی، عین خودت 100 نفر میبینی که همه عین وجود شما. که حالا اونها چی انسان میبینه؟ علی حال اطوار مراتب وجودی نفس خودش رو داره ورق میزنه، کتاب نفس خودش رو داره مطالعه میکنه. و کل انسان الزمنا طائره فی عنقه، هر انسانی رو اون طائرش رو اون کتابش رو به گردنش آویخته ایم. و نخرج له یوم القیامه، که روز قیامت اون کتابو بیرون میاریم. یلقاه منشورا، که اون کتابو باز میکنیم. اقرا کتابک، بخوان کتاب خودت رو. کتاب خودت رو یعنی چی؟ کتابه نفس خودت رو مطالعه کن. طرف وقتی اهل قیامت میشه میتونه کتاب نفس خودش رو مطالعه کنه. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، امروز خودت برای خودت حسابگر هستی، خودت کافی هستی برای حساب کردن اعمالت. خب حالا اگر سابق بالخیرات باشد، در خیرات سبقت گرفته باشه، پس سبق الخیرات، در خیرات از همدیگه سبقت بگیری، که می فرماد در ولایت و محبت ما از هم سبقت بگیری. خیرات یکی از معانیش ولایته، که در تحقق به مقامات ولایت از همدیگه سبقت بگیری. اگر سابق بالخیرات باشد یا اهل یمین باشد، اهل یمین نیکان عالم بودن دیده، به حکم کما تعیشون تموتون، همون جوری که زندگی میکنید میمیرید، و کما تموتون تبعثون، همون گونه هم که میمیرید مبعوث میشید، که بارها گفتیم قیامت ظهور همین دنیاست. قیامت ظهور همین تو دنیا، هر مسیری که رفته اونجا همون مسیر رو میره. کتابش از پیش رو، اگر از سابقان یا اهل یمین باشه، کتابش از پیش رو یا از جانب راستش باز دهند. فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، از پیش رو بهش کتابو میدن. که گفتیم بارها که این کتاب چون روی مؤمن به عالم نور و پشت کرده به دنیا، کتابش رو از پیش رو میگیره، کتابش رو از پیش رو میگیره. اما کافر چون پشت کرده به آخره و اصلا خدا رو انداخته پشت سرش، قرآن رو پشت سر انداخته، فنبذوه و وراء ظهورهم، آیه قرآنه که اینا قرآن انداختن پشت سرشون، چون انداختن پشت سر لذا از پشت سر کتاب رو دریافت میکنن، کتابشون رو. ولی مؤمنین چون روی به عالم نور دارن از پیش رو میگیرن. یا در سوره 8 که منافقین به مؤمنین میگن قیلن زرونا، حالا نگاه کنید به ما که نقتبس من نورکم، از نور شما اقتباس کنیم، از نور شما بگیریم. چی گفته میشه به اونا؟ قیلرج او وراءکم فلتمسوا نورا، برگردید و از پشت سرتون التماس نور کنید. یعنی اگه نور میخوای باید پشت کنی به دنیا، رو کنی فکرت، دلت رو به عالم اله داشته باشه، رو به عالم قدس. بدنت در دنیا کار میکنه، زندگی میکنه، ولی دلت رو به عالم آخرت، رو به خدا. از اونجا نور میگیری، کتابتم از پیش رو دریافت میکنی. که حالا در یک وجهی کتاب به معنی امامه، که آیه قرآن میفرماد یوم یود آب چی کل امتن الا کتابهم، هر امتی به سوی کتابش خونده میشه. که در روایتی که این کتاب امامه، که هر امتی کل اناسن یوم ید او کل اناسن به امامهم، هر امتی با به سوی امامش خونده میشه. در جای دیگه میفرماد که به سوی کتابشون خونده میشن، دعوت میشن. حالا ان کتاب الابرار لفی الیین و ان کتاب الفجار لفی سجین، کتاب مؤمنین در الیینه، کتاب ابرار در الیینه، کتاب فجار در سجینه. چون اونها امام پیشواشون الیینی بود و رو به الیین داشتن و اینها روی به سجین داشتن. حالا لذا اونهایی که اهل ایمانن، اهل خدا هستن، شما اگه در خاطر شریفتون باشه در مورد اسرار وضو قبلا صحبت میکردیم، عرض کردیم که چرا ابتدا دست راست رو میشوریم بعد دست چپ رو، یادتون هست؟ گفتیم در موقع خوندن دعا وضو، دعای وضو که دست راست رو میشوری همش صحبت رحمت الهیه، صحبت رحمته. ولی وقتی دعای دست چپ رو که میخونیم میبینی صحبت از غضبه، خدای من رو از مقطعات نیران حفظ کن، کتابم رو به دست چپم نده، فلان کن، همش صحبت از ترس از عذابه. که دست راست نشانه جمال در انسان، نشانه رحمته، و دست چپ نشانه جلال و غضبه. لذا چون رحمت خدا بر قذرش سبقت داره، ابتدا در وضو دست راست رو میشوریم، بعد دست چپ رو میشوریم. یا در مکانهای مقدس که مکان رحمتن مثل مسجد، با پای راست داخل میشیم و با پای چپ میریم بیرون. یا مثلا در دستشویی یا حمام با پای چپ داخل میشیم. تناسب که یکی از اسرار دست چپ و راسته و وضوع صورت رو مقدم میداریم بر دست ها، چون صورت جامع جمال و جلال، جامع رحمت و غضبه، که هم رحمت و هم غضب از چهره هویدا میشه. لذا در دعای شستن وضو میبینید هم صحبت از رحمت میشه هم صحبت از غضب، چون جامعیت داره. لذا اول صورت رو میشوریم، بعد دست راست، بعد دست چپ. خوب. کتابش از پیش رو یا از جانب راستش باز دهند، نورهم یسعی بین ایدیهم. آیه قرآن میگه نور اونها در پیش روی اونها حرکت میکنه و به ایمانهم هم داره، در سمت راست اونها، چون اهل یمین هست. که یمین باز عرض کردی در حروف ابجد میشه صد ده، که با نام علی مطابقت داره، که اصحاب یمین یعنی اصحاب علی علیه السلام. اما من اوتی کتابه به یمینه، اون کسی که کتابش رو به دست راستش میدیم، اهل رحمته. و صوفه یحاسب و حسابن یسیرا، یک حساب اندکی باید پس بده. میدونید خود حساب جزء سختی ها و فشارهای قیامته، مناقشه در حساب. لذا از اینها حساب اندکی گرفته میشه، منتها بعضی ها هستن به غیر حساب هست، اونها حالشون بالاتر از این هاست که فضل تصوفه یو حاضر و حسابا یسیرا میشه. و اگر از جمله منکوسان باشه، سر به زیره، سرش بالا نیست، روی به آسمان نداره، مثل حیوانات بودش روی زمینه. اینجا صفحه 141 تعلیقه داره. صفحه 141 میفرماید چون در این نشأه همیشه منفوس بود، یعنی سرنگون بود، که سر به سوی آسمان یعنی مافوق طبیعه نمی کرد. در قضیه و داستان حضرت آدم دیدیم که شیطان، آیه قرآن می فرماید فدلاه ما به قلوب غروره، یعنی اونا رو سرنگون کرد، واژگون کرد با فریبی که به اونها داد، که ما همگی داستان آدم در مورد ما صادقه، همه انسان ها سرنگون شده به طرف دنیا هستن. لذا باید سر بلند کنن از این دنیا، مثل اون میوهی که از درخت میرسه، اون حسه میوه رو میاریم سرنگون میکنیم توی خاک، این باید ریشه بزنه، جوانه بزنه، سر از خاک بیرون کنه، به طرف آسمان حرکت کنه تا بشه درخت، و الا اونجا میپوسه و فضای کرم ها میشه. خب سر به سوی آسمان بلند نمی کرد در دنیا، و از آسمان معارف قضای انسانی نمی گرد، سرش به طرف پایین بود، قضای دنیایی میخورد، فقط سر به آسمان بلند نمی کرد، بلکه همواره سر به سوی ماده و خواسته های مادی حیوانی داشت. لاجرم در آن نشأه منکوس محشور می شود، سرفکنده و سر به زیر، که باز آقا جان در همین کتاب و جایی دیگه یه بار حالا می فرمودن که یک باری در یه جایی در حال شمال طرف ها نشسته مشغول مطالعه بودن،
بعد یک حیوانی گاوی مقدار اون ورتر دیدم خیره خیره داره به من نگاه میکنه. بعد از نگاه کردن حیوان منتقل به یک مطلب شدم، دیدم که من انسانم، این حیوانه، در کنارش درختی بود، او هم درخته. دیدم من سر و آسمان دارم، انسان راستخیز دیگه، حیوان به صورت افقیه و گیاه سرش داخل در زمینه، پاهاش رو هواست دیگه، درخت از پایین تغذیه میکنه، از زمین تغذیه میکنه، برعکس انسان که از بالا و حیوان که بین انسان و گیاه هست. حالا اونهایی که منفوسن سر به زیرن یا مثل حیوانن یا مثل گیاه که پایین تر از حیوان سر به زمین دارن، که هر کس هر گونه در اینجاست همان گونه در آنجاست، همان گونه در عالم قیامت که صورت انسان در آخرت نتیجه عمل و قایت فعل او در دنیا. و در نکته 19 هزار یک نکته چند روایت نقل کرده ایم که نتیجه گرفته ایم برازخ نفوس مطابق سوابق زندگی آنها مر ذوات خودشان را، برزخ هایی که نفوس طی می کنند. مثلا روایت داره بعضی از شیعیان ما 300 هزار سال تو جهنم میمونن تا از خلاص بشن، در جهنم های برزخی، این به خاطر زندگی دنیایی که داشته که باید از این خلق، از این ملکه، از این فعل خلاص بشه تا مستحق ورود به بهشت بشه، چون اعتقادش درست بود، اعتقاداتش درست بود، ملکات و اعمالش خراب بود، لذا عذاب رو تحمل کرد تا کامل بشه. اگه ملکاتش خراب بود که یک مرتبه، اگر عقایدش درست نبود و حق نبود که یک سره اهل آتش بود. سال هزار سال اون ولی، چون آیه قرآن میفرماد تعرج الملائکه و روح سلام فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه، مثلا ملائکه و روح عروج میکنن در روزی که مقدارش 50,000 ساله. یا در بعضی حالا آیه دیگه میفرماد 1,000 سنه مما تعدون، روزی که مطابق 1,000 سالی که شما میشمرید، که حالا 1,000 سال بعد گذشت همین تو همین کتاب در اصول قبل، روزیه که مطابق 1,000 ساله و روزیه که مطابق 50,000 ساله، که اون طرف زمان به این شکل مطرح نیست، اونجا مرتبه و حقیقته که وقتی بیاد تو این دنیا مثلا به شکل زمان بخواد تجلی کنه میشه 1,000 سال، که این طرف یک شبه راه 100 ساله میرود، این طرف یک شبه راه 100 ساله میرود. شیخ الرئیس در آخر فصل 18 نعمت 8 اشارات چه نیکو گفته است: گوید این نفوس، حالا اون قسمت عربیشو ترجمه میفرماد، گوید این نفوس در عالم طبیعت مبخوس، یعنی کم قیمت، مقموسن، نفوسی که گردن منکوسشان یعنی سرنگونشان را مفصل نیست که سر به بالا کنن. میگه انسان ها گویا گردنشون رو، این انسان های بی قیمت، مفصل نیست تا سرشون رو بتونن بلند کنن و بالا رو نگاه کنن، از سر بالا نمیاد، هر چی به گوششون بخونی فایده نمی کنه، چیزی در قلبشون لا، مثل حیوانن که وقتی صدا می کنی، صحبت می کنی، حرف می زنی، حدیث می خونی، فقط یه صدا می شنوه از تو حیوان، یه ندایی از تو می شنوه، چیزی حالیش نمی شه. این نفوس هم اینجوری هست، فهم ندارن، هر چی میگی انگار برای دیوار داری حرف می زنی، که فهم انسان هرچی بالاتر میره فهمش قوی تر میشه، هرچی بالاتر بره فهمش قوی تر. اون انسانی که فهم نداره مثل همون حیوانه. رضا به امام معصوم گفتن آقا رفیقی داریم اینقدر عبادت میکنه، اینقدر فرمود عقلش چقدره، فهمش چقدره؟ چون آقا عقل اونجوری نداره، فرمود به در نمیخوره. بعد نگارنده در غزلی گفته است بگیر دیده ز ملک و به عالم ملکوت، بدار دیده اگر نیستی شکست اونو. چشمی تو از دنیا بگی و بنداز به عالم ملکوت اگر گردن شکسته نیستی. که در اون داستان حضرت آدم در روایت داره که وقتی بیرون شدن و فلان شدن و حالا اون قضیهی که توضیح میده، در روایت داره که خطاب شد به حضرت آدم و حوا که ارفع رؤوسکما، سرتون رو بالا بیارید، که بعد نگاه کردن به عرش حق تعالی که اسامی در روی اون ثبت بود، که حالا ارفع رؤوسکما، سرهاتون رو بالا بیارید. بالا آوردن سر اون ارتقاء بینش انسانه، ارتقاء بینش انسانیه. به ماورای طبیعت چگونه ره یابی؟ که چون علق به دو چسبید از جهات قلوب، که علق اون خلق الانسانه من علق، انسان از خون بسته خلقه پیدا کرده، به جهات طبیعت به عالم طبیعت خو گرفته خلقه پیدا کرده، که اهل تعلق اهل تعقل نمی شود. کسی تعلق داره به مادیات نمیتونه تعقل کنه. دل که فارغ نباشه، سر که خالی نباشه، نمیتونه اونوری باشه. به راه عشق هزاران کتل بود در پیش، هزاران کتل، هزاران گردنه، هزاران راه سهمگین در پیشه. به دشت پهن تو را پشت هم بود کپلوب، تو دشت پهن هم که داری میری کپلوب میزنی، سکندری میری میخوری زمین، تو کجا اهل گردنه هستی؟ کجا اهل کتل هستی؟ کجا اهل راه های سهمگین هستی؟ تو دشت پهن هم که داری میری میخوری زمین، راه صافم سخت درستنی. تبصره جناب آخون مولا صدرا قدس سره در فصل 20 باب 11 نفس اسفار ناظر به این فصل 8 آغاز و انجام است و بسیاری از عبارات جناب خواجه رضوان الله تعالی علیه را ترجمه فرمودن و فواید دیگر اضافه کرده است، چنان که اندل مقابل معلوم می‌گردد. و نیز مرحوم فیض کاشانی در فصل اول باب 7 علم الیقین این فصل آغاز و انجام را نقل به ترجمه عربی کرده است و از خواجه به قیله تعبیر کرده است. قیله یعنی گفته شده است، اونجا همین عبارات آورده گفته قیله، گفته شده است که این گونه است، این گونه است. فصل قیله، حالا اینم شاهد مثال آورده که کل ما یدرک و الانسان به حواسی یرتفع و منهو حسران الى روحه، که همین ترجمه متن خواجه که این علم الیقین فیض هم حالا عربی کتابش خیلی کتاب خوب و شریفیه و در همین مباحث آغاز و انجام و صراط و کتاب و میزان و حشر و خلاصه در مبدأ و معاد انسانی با تلفیق روایاتیه که خیلی کتاب ارزشمندی علم الیقین فیض.
حالا اگر ترجمه شو گیر آوردید، اگه ترجمه شده بود میتونید استفاده کنید. و اگر از جمله منفوسان باشد، ولو ترا از المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم، و اگر مجرمان را میدیدی که سرافکنده در مقابل پروردگارشان هستند، یا اهل شمال اگر چی باشه، از منفوسان باشه، یا اهل شمال کتابش از وراء زهرش به او دهند، یا از جانب چپ که عرض که اتون اهل عذابه و پشت کرده به حقایق لاجرم، و اما من اوتی کتابه او وراء زهره، اون کسی که کتابش از پشت سرش میگیره، و اما من اوتی کتابه او به شماله، یا اون کسی که کتابش با دست چپش میگیره، که با دست چپ از پشت سر میگیرن کتابش رو. خب انشاءالله ما جزء کسانی باشیم که روی دلمون به عالم انوار باشه، فکرمون متوجه عالم قدس باشه، ذکرمون حق تعالی باشه. و با لایلجن طبیعت این دنیا میگذره، با همه حرفها، با همه کارها. شما اگر در حال گذشتگان فکر کنید، همین مطالبی که الان مطرحه برای جامعه ما، برای فامیلمون، برای خانوادهمون، این چی میگه، او چی گفت، او چی کاره شد، او از کجا خورد، او از کجا برد، اینها در گذشتگان هم بوده. کسی عزیز بوده برای قومش، کسی ذلیل بوده تو قومش، یه کسی نمیدونم دزدی میکرد، یه کسی هیله‌گری میکرد، یه کسی پارسا بود، یه کسی با تقوا بود، یه کسی دنبال دنیا میدوید، ولی هیچ اثری الان از اونها نیست. همینجور هم از حال ما که یک روزی میاد هیچ اثری از ما و حالات ما در روی زمین نیست، و خودمون میمونیم با اعمالی که داشتیم. این دنیا در حال گذشتن، لازم نیست ما روزگار رو بگذرونیم، روزگار خودش میگذره. تنها کاری که باید کرد روی دل رو با دلدار داشت. در هر کار دل با دلدار، کار دنیایی انسان انجام میده، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که تجارت و زندگی دنیایی اونا رو از یاد خدا غافل نمی کنه. باید در زمره این افراد باشیم، این رجال باشیم، که روی دلمون با خدا باشیم، و الا این دنیا می بذره که بخوای که نخوای روزی تو بهت می ده. این نیست که اگر کسی بیشتر دوید بیشتر گیرش بیاد، روایت ها، چون روزی قسمت شده هست، هرس کسی روزیشو زیاد نمی کنه و کندی کسی روزیشو کم نمی کنه. اون که باید به انسان برسه میرسه. لذا سعی کنیم دل رو با خدا داشته باشیم. بدن هم در میان خلق کار میکنه، زحمت میکشه، کارهای دنیایی رو انجام میده. انشاءالله که حفظ متعال اون جذبه های ملکوتیش دلمون رو سید کنه برای خودش، و دلمون همیشه در باغستان ها و گلزار های ملکوت به سیر و سیاحت مشغول باشه. ان شاء الله. السلام علیکم.